بسم الله الرحمن الرحیم.
زیارت اربعین، پیاده روی به سوی حرم ابا عبدالله الحسین، این تجمع با شکوه، اینها همه یک عبادت محسوب میشه. حس عبادت به خودمون بگیریم. هر کی هر چقدر دارایی داره، توانایی داره، تجربه داره در عبادت، هر کی هر چقدر به عبادت معرفت داره با خودش بیاره تو اربعین، اینجا بستر بهترین عبادات فراهمه. کسانی که حرفه‌ای اهل عبادتن، به تعبیر حالا محترمانه تر، معرفت نسبت به عبادت رو دارن، اونها بهترین موقعیت برای عبادت رو اربعین میدونن. قشنگترین نمازای عمرشون رو اینجا میخونن، قشنگترین ذکرهاشون رو اینجا میگن. هر ذکری، تسبیحی، استغفاری بخوان، جاش اینجاست. اصل ماجرا اینجاست، بهترین فضا برای عبادت. هر کی هر چقدر دارایی داره درباره عبادت بیاره، اینجا فضاش هست. بیشتر از ماه رمضان، بیشتر از هر لحظه دیگری در عمر و هر موقعیت دیگر. پس اربعین محل عبادته. اونهایی هم که مثل من ضعیفن در عبادت، از اربعین چی باید ببرن؟ عبادت ببرن. از اربعین نماز خوب ببرن. از اربعین قرآن و ذکر ببرن. از اربعین ارتباط گرفتن با عبادت ببرن. اربعین یک عبادته. هر کی عبادت داره بیاره، هر کی عبادت نداره ببره. اینجا بعضی ها نماز خون شدن، اینجا خیلی از نمازخونها نماز خون خوب شدن. اینجا برای اولین بار شما میتونید لذت عبادت رو بچشید، هر چند سختی داشته باشه. دیدید بعضی ها سختشون میاد بلندشن برای نماز؟ خب همونها خیلی سختشون میاد پیاده روی بکنن. پیاده روی کردن خیلی سختتر از اونم، تو این فضا، تو این هوا، خیلی سختتر از یه نماز خوندنه. دیگه آدم نماز خوندن پادرد که نمیگیره، اینجا واقعا آدم پادرد میگیره. حالا ما ضعفا اینجور حس میکنیم، ولی این پادرد چقدر شیرینه. این داره به ما یاد میده عبادت اگر چه ممکنه یه مقدار تلخی داشته باشه، ولی تهش این شیرینی هستا. عبادت ظاهرش ابتدا از دور یک کمی تلخ به نظر میرسه، ولی باطنش انقدر شیرینه. منتها نه به شیرینی اربعین، اینجا یه رازی وجود داره برای این شیرینی. اینجا یه شفیعی وجود داره به نام ابا عبدالله الحسین، اومده برای ما این عبادت رو شیرین کرده. اینجا پای تاول زده بچه های حسین در میانه که این رو سهل کرده برای ما، این قلقله رو در دلهای ما ایجاد کرده. خیلی ها باورشون نمیاد شما اینقدر عشق به نماز دارید نشون میدید. نماز عبادت، مشی پیاده روی به سوی زیارت هم عبادت. دیشب روایتشو خوندم، هیچ عبادتی با فضیلت تر از پیاده روی نیست. پیاده روی هم یه فرم عبادته، روزه یه فرم عبادته، نماز یه فرم عبادته، ذکر میگی یه فرم عبادته، خود زیارت و زیارت نام خواندن یه فرم عبادته. اینا همه انواع عبادت ها هستن. به سوی حسین علیه السلام حرکت کردن هم یعنی به سوی خدا حرکت کردن. شما به چه دلیل دارید به سوی حسین علیه السلام میرید؟ چون فرزند رسول خداست، چون امر رسول خداست محبت او، امر ولی خداست زیارت او. ولی ببین چجوری فرق داره این عبادت با عبادت‌های دیگه، اونم این که این عبادت شیرینیش از همون اول چشیده میشه علارغم این که سختی داره. عبادت یه سختی داره معمولا. ببین اربعین سخت‌تر از همه عبادت هاست اما شیرین‌تر از همه عبادت ها هم هست. حس عبادت به خودتون بگیرید تا میشه با وضو باشید تو این راه، تا میشه این عبادت رو پررنگش بکنید با عبادت های دیگه، ذکر بگید تا میشه. شما چند نفرتون رفتید حج؟ دوست دارم بدونم ها چند نفر تو جمع ما حج مشرف شدن تا حالا؟ آفرین. خب خیلی درصد اندکی. حالا با اونایی که حج رفتن چند کلمه صحبت بکنیم. خانه خدا رو دارید طواف میکنید، دلتون میاد حرف از دنیا بزنید؟ چقدر دوست داره آدم اونجا ذکر بگه. اتفاقا ذکرهای طواف خیلی کوتاهه. رفقا اونجا میپرسیدن خب بقیهش رو چی بگیم؟ گفتم خب همینه دیگه، بقیهش مثلا هر چیز دلت میخواد بگو. یعنی وقت زیاد میآوردن برای ذکر کردن. دوستان من طواف خانه خدا چند دور باید طواف کنیم خانه خدا رو؟ 7 دور. بعدم 7 دور سعی بین صفا و مروه. او همه اعمال قبل و بعدش رو که انجام بدی تازه میشه یه دونه حج. اینجا هر قدمت یک حج قبول شده است با همه مناسک و آدابش. دلت میاد تو این راه حرفای پرت و پلا بزنی؟ توی حج همه مراقبن زیاد حواسشون پرت نشه، اینجا هم یه مقدار مراقب باش. یه وجه اشتراکی هم بین حج هست و این پیاده روی، خیلی جالبه برای شما محبین اهل بیت بگم. خیلی آدم تو حج دوست داره یه وقتی شانش به شانه مهدی فاطمه بخوره، از کنار حضرت عبور بکنه. میشه یه صدای آشنایی یه حرفی به من بزنه؟ خیلی بیشتر اینجا باید منتظر باشی امام زمان تو ببینی. پدرشون دعوت فرمودن و میشه پسر نیاد؟ عبادت عبادته. خب حالا ممکنه یه کسی یه سوال جوابی بکنه، یعنی یه سوالی بکنه، من مجبور میشم یه روزه جواب بدم، بنزه یه روزه حرف مثلا براش بزنم. ولی خب ممکنه چون سوال بکنن به شما بگم. بعضی ها ممکنه بگن آقا اینجا به سوی ابا عبدالله حسین داری میری، اونجا به سوی خدا میری، قاطی نکن. ممکنه اینو بگن. بله شنیدید اینجور اشکالاتو میپرسن؟ بعضی وقتا اشکال میگیرن. نه اینجا هم ما به سوی خدا میریم، حسین هم بنده خداست. راستی آقایی که خیلی دنبال این هستی که فقط خدا، بیا اینجا ببینم. شما بعد از اینکه حج و خانه خدا در این مرحله از حج خانه خدا رو طواف کردی، سعی بین صفا و مروه چرا میری؟ خانه کعبه قبلگاه، 7 دور طواف میکنی، سعی بین صفا و مروه برای چیه؟ بپرسید ازشون. اونایی که خیلی دنبال توحیدن و میگن اصلا اسم امام حسین هم نیار. چرا نیاریم؟ امام حسین هم توحید ما رو به هم نمیزنه. او هم ولی خداست، برای خدا شهید شده، حق به گردن ما داره و خیلی حرفا لازمه گفته بشه اینجا در جوابش. ولی حالا جواب حلی ندیم، جواب نقضی به قول معروف بدیم. خب شما خیلی مثلا فقط مرید حجی مثلا، خب سعی بین صفا و مروه چیه اونجا داری انجام میدین؟ جز اینه که یه مادری یه طفل شیرخوار تشنه داشت، این مادر 7 مرتبه بین صفا و مروه رفت و برگشت دنبال آب میگشت برای بچهش، تا روز قیامت هر کی میاد خانه خدا رو طواف میکنه باید جای اون مادر بره برگرده. این مادر نقشش چیه اینجا؟ تازه این مادر بچهش هم شهید نشد، آخر سر آوردن بچهش رو در اختیارش قرار دادن، چشمه هم زیر پاش باز شد دیگه، طاقتش همینقدر بود دیگه. من روزه بخونم برای شما همین اول بحث، طاقت حضرت هاجر همینقدر بود، طاقت نداشت تشنگی بچهش رو بیش از این ببینه. الهی همه عالم فدای رباب که خیلی طاقتش بیشتر از این حرفا بود. تو دلش گفت حسینم بچه‌مو ببر اما بچه‌م فدای تو. الهی همه عالم فدای رباب. کعبه یک نشانی است، یک نشانه است، همه اعمالش هم همینطوره. راستی شما چرا لباس احرام نپوشیدید؟ برای یه دونه حج محرم میشن. میدونید مردا مثلا یه حوله میندازن و لباس دنیا رو باید بریزی دور و اوه چه اعمالی داره، چه واجباتی داره، چه محرماتی داره، خیلی انقدر میرن آموزش میبینن یکی 2 ماه تا بتونن این حج رو انجام بدن. شما اینجا هر قدمتون یک حج، بعد هیچ، لباس ها هم همینجوری خاکی و گلی و هر کی هر چی دلش میخواد لباس میپوشه. و بعد شنیدم کربلا هم بری لازم نیست حتما غسل کنی بری حرم، همینجوری امام حسین اجازه دادن غبارآلود وارد حرم بشین. چرا راستی خدا اونقدر که برای حاجی ها سخت میگیره برای شما سخت نمیگیره؟ بگو جوابشو، بگو ارباب من حسین صدا زده خدایا به زائرای من کار نداشته باش، برای زائرای من مناسک بذار راحت باشه. عوضش امام حسین یه دعایی کرده، قبلا ما این دعا رو تو این راه میخوندیم برای رفقا، زیاد معنا نداشت الان، یعنی مصداق نداشت، نه معنا، مصداق زیاد نداشت. یه دعایی داره خیلی مفصل، 1 صفحه است حدوداً، یه قسمتش اینه: خدایا صورتهایی که در آفتاب سوخته میشن در راه زیارت ما، این صورتها رو خدایا من به تو میسپارم، حوض کوثر به من امام صادق برگردون، من خودم اونها رو از حوض کوثر سیراب بکنم. سالهای کمی اونورتر حالا آفتاب بود ولی چون هوا سرد بود این سوختگی و این بالاخره وضع امروز نبود. امروز من نگاه میکردم زیر آفتاب این زائرها میرفتن، خدا فقط میدونه مادرش فاطمه زهرا با چه محبتی نگاه میکنه شما رو، فقط خدا میدونه. اینجا یک عبادته، لا اله الا الله. خب در مورد عبادت این شبها داریم صحبت میکنیم و اینکه این زیارت یک عبادته، هر شب با گروهی از دوستان یه بخش ماجرا رو بحث بکنیم. شما همه راهی میشید و ما هم چند قدمی دنبالتون میایم ولی دوباره برمیگردیم، بالاخره همینجا با گروه بعدی صحبت بکنیم. دوستان من عبادت یعنی چی؟ فداتون بشن، انسان موجودی وابسته آفریده شده. کودک وقتی به دنیا میاد دیدید چقدر وابسته پدر و مادره، مستقل نیست، همه نیازش هم باید مادر برطرف کنه. جدای از همه نیازهایی که مادر باید برطرف بکنه، از نظر روحی اخیراً به این نتیجه رسیدن 6 ماه بچه اگر در آغوش گرفته نشه، شیرشو بدن، جاشو عوض بکنن، بهترین غذاها رو بهش بدن. بچه بعد از 6 ماه میمیره. چرا کسی او رو بغل نگرفته؟ اینقدر بچه وابسته است، وابسته به مهر مادری، وابسته به توجه، وابسته به عنایتی که باید بهش بشه. بعدش هم که بزرگ میشه، دیدید خیلی طول میکشه تا از این وابستگی جدا بشه. انسان باید از وابستگی نسبت به پدر مادرش جدا بشه، ولی طول میکشه. انسان موجودی وابسته آفریده شده. همه شما آقایونی که ماشاءالله دیگه اوه کسی شدی برای خودت، پیر مردای جلسه رو میگم، هم سن و سالای ما دیگه کم کم داریم میریم تو وادی پیر مردا، نوه داری ماشاءالله، شما که میدونی، ما هم میدونیم، بذار همه بدونن ما ها از اون کوچولوها وابسته تریم، وابسته تر. اون کوچولو هنوز خطرات دنیا رو خیلی هاشو نفهمیده. جوانای 30-40 ساله، شما از اون کوچولویی که بغلته وابسته تری. شما خیلی گوشی دستت اومده، این دنیا هیچ جاش حساب نیست. چند نفر همسن و سال شما بودن فوت کردن، رو چی میشه حساب کرد؟ اون بچه‌ای که به پدر مادرش وابسته است هنوز نمیدونه چه خبره. شما که میدونید. بله، یه بله بگو من رد شم از این بحث. بله، شما وابسته ترین. حالا بعضی ها قیافه میان، قدبازی در میارن، میخوان اظهار وابستگی به خدا، به اون منبع قدرت، به اون منبع امنیت نکنن، اونا روشون زیاده. و الا اونا هم فکر کنن یه لحظه میفهمن خیلی وابستن. انسان موجودی وابسته است. وابستگی به خدا خیلی شیرین تر از وابستگی به پدر و مادره. وابستگی به یک قدرت خیلی بزرگتر اولا، ثانیاً وابستگی به یک مهربانی خیلی عمیق‌تر. اگه کودکان بدونن خدا چقدر از پدر و مادر مهربون تره، دیگه سر از سجده بر نمی دارن، مثلا پدر و مادر یادشون میره. میفرماد اگر بنده من در سجده بدونه چه رحمتی از من او رو فرا گرفته، اگه بفهمه دیگه تا آخر عمر سر از سجده بر نمی داره. ما وابسته ایم، ما موجودهایی وابسته ایم به محبت خدا و به نیازهایی که خدا باید بهمون بده و برطرف کنه نیازهامونو، به قضا، به امنیت، به برطرف کردن ضعفامون، به شکوفا کردن استعدادهامون. و بعد به عاطفه. جالب اینه هیچ وقت مادرهای محترم به بچهشون نگن دوستت ندارم، نزن بچه رو داغون نکن، حالا یه خطایی کرده چرا میکشیش، چرا به قتل میرسون. هیچ وقت باباها به بچه نگن. انسان موجودی وابسته است. بعد وابستگی ما به خدا هم از نظر عاطفیه، هم از نظر قضایی و نمیدونم آبی و همه چی. تو فقط نیازهاتو نمیتونی برطرف کنی بری. کودک 6 ماه تو آغوش مادرش نره یا کسی او رو در آغوش نگیره به نمایندگی از مادر یا پدرش، میمیره. ما اینقدر نیازمنده به خداییم. منتها بیدار شدن این نیاز میدونید کار میبره. نیاز پدر مادر طبیعی تو ما هست، ولی بیدار شدن نیاز ما به خدا ریاضت میخواد. الهی فداتون بشم. خیلی از شما خدا شده معلومه ها، تو چهره هاتون، توی برخورداتون، تو این رفت و آمد آدم میبینه دیگه، خیلی هاتون متوجه شدید نیاز دارید به حسین، نیاز دارید به زیارت حسین. یه مدتی بگذره میگی زیارت خونم کم شده، دیگه دارم کم میارم تو زندگی، میخوام برم انرژی بگیرم. خوشا به سعادت اونهایی که احساس نیاز به امامشون رو پیدا کردن. الهی همه عالم به فدات، هزار بار ما فدای تو بشیم حسین، که این نیاز رو تو میتونی در ما یک شب بیدار کنی. میره حرم، من امروز غروب جای شما خالی حرم بودم، اینقدر حسین منتظر شما بود. میره حرم، خب حالا میخوای چیکار کنی؟ اومدی؟ میگه هیچی، اومدم آروم گرفتم. آقا یا ابا عبدالله کاری نداری؟ مثل پروانه دور حرم میگرده و بر میگرده. شما میخوای بری حرم چیکار میخوای بکنی؟ بگو کنار زری چیکار میخوای بکنی؟ نگی برای حاجت میرم، حاجتت همینجا رواست. حاجت تو این وقتی که داری پیاده روی میکنی، وقتی خسته میشی، وقتی زیر آفتاب سوخته میشی، میای کنار زیر سایه میشینی، یه آبی میخوری، حاجتت همین موقع رواست. اگه برای حاجت میری میتونی از الان برگردی یا دورت بگردم. لشکر شدی برای حسین قریب که بچه هاش میدیدن لشکر برای دشمن میاد. حاجتت همین الان رواست، دیگه نرو حرم. چی کار داری؟ اگه من قول شرف بدم، اگه خبر داشته باشم، اگه یقین به تو بدم که حاجتت رواست، حاضری حرم نری برگردی؟ خب حرم میخوای بری چی کار کنی؟ ها قشنگ جوابش اینه. یه کودک میخواد پیش مادرش باشه، میخواد چی کار کنی؟ همیشه میگه مامان باشه اینجا، بابا باشه اینجا، من اون ورتر نذاره، باشه من بازیمو بکنم. خوش به سعادت کسی که این احساس وابستگی به امامش. آخه امام خلیفت الله دیگه، مگه ما بحث نمی کردیم؟ آقا اینجا بحثا سریع تموم میشه، زیاد نمیخواد معطل کنیم. مگه با بحث نمی کردیم آدم وابسته است به خدا؟ حسین وجه الله هست، حسین خلیفت الله هست، حسین عین الله هست، حسین ید الله هست. بله، ولی خدا مظهر اسماء الهیه. وقت تو احساس وابستگی به حرم میکنی، میگی یا ابا عبدالله، الهی من براتون دعا میکنم، الهی احساس نیازتون به امام زمانتون بیدار بشه. اون وقت چه خواهد شد؟ معلوم میشه امام حسین قبولت کرده، دستتو گرفته گذاشته دست امام زمان. وقت دعای ند بخونه حرفه‌ای میشه. یا احساس نیاز به قدرت مطلق انسان داره، احساس نیاز به یک مهربانی مطلق انسان داره. ای انسان، سنگ میشه دلت اگه خبر نداشته باشی قدرت مطلقی هست که عاشقته، که دوست داره. قساوت قلب به چی میگن؟ کوری دل به چی میگن؟ کاش مجلس رسمی نبود و بلنگو نبود، داد و بیداد میکردم. مثلا اینجوری نباشه، میشه عادی حرف زد. آدم دلش کور میشه، برای چیه فدات بشم؟ بگو. آدم چشمش نمیبینه، برای چیه؟ برای اینه که احساس میکنه کسی اونو دوست نداره. یه وقت شما جزو اینا نباشی، جز به اینا نباشی که بگی من چیکار کنم امام زمان به من توجه داشته باشه. توجه داشته باشه؟ چی داری میگی؟ زشت این حرفو میزنی. امام زمان مثل یه مادری که نمیتونه طفل شیرخوارشو رها کنه، یه لحظه نمیتونه تو رو رها کنه. نگو من آلودم، بچه شیرخواره همه این لباسشو کثیف میکنه، مادر مگه دور میندازه او رو؟ گم نکنی منبعی رو که باید بهش وابسته باشی که هستی، بفهمی این وابستگی رو. وابستگی به قدرتش، وابستگی به محبتش. ما موجودات وابسته هستیم، ما مستقل نیستیم، ما وابسته ایم. ما با این نوزاد هست تو جلسه، ما با این بچه ها، ما با این بچه های فرقی نمی کنیم. آیون ریش سفیدای جلسه، بانوان محترم، ماشاءالله خودتون یه خانواده رو 100 تا اداره رو اداره میکنین. ما همه کوچولوییم، ما همه نوزادیم، بدتر از نوزاد به خدا وابسته ایم. برای هر نفسمون نوزاد برای نفسش محتاج مادر نیست، برای غذاش محتاجه، برای جاش محتاجه، برای نفسش که محتاج نیست که، برای این آبی که باید تو قرنیه چشمش بیاد تا چشمش خوش نشه که دیگه محتاج مادر نیست، سیستم بدن داره کار میکنه. ما برای همین محتاج خداییم، برای پلک زدنمون محتاج خداییم، محتاج خداییم. ما موجودات وابسته ای هستیم، یادمون نره. خب این وابستگی رو میخواید چیکار کنی الان باهاش؟ تو وسط بحث عبادت آوردیم. موجود وابسته گاهی از اوقات دوست داره یا باید بیاد با خود اون قدرت مطلق حرف بزنه مستقیم درباره این وابستگیش. من به تو وابستم، من اعتراف میکنم به تو وابستم. نماز یعنی من اعتراف میکنم به تو وابستم، من به محبت تو وابستم، من به قدرت تو وابستم، من سرکش نیستم. سجده کن، سجده کن بهش بگو این حرفو، تو سجده بگو من نسبت به تو سرکش نیستم، یاغی نیستم. رکوع کن بهش بگو، هم خودت باور میکنی وابستگی تو، مؤدبانه جلوش بایست بگو. انسان تا یه ذره امکانات گیرش میاد دور بر میداره. عبادت یعنی اظهار مستقیم این وابستگی، تواضع برای اظهار این وابستگی که من یاغی نیستم. ما دوران کودکیمون گذشته، رو پای خودمون راه میریم. نه خدا، من تو بغل تو هم ولم کنی نابود میشم. این بچه ها رو تو راه من میبینم تو ویلچر میگذارن، ویلچه رو به جمعیته، من دیدم بچه اذیت میشه، یه مقداری جمعیت رو میبینه خسته میشه، گریه میکنه، ماما من تو رو میخوام، بابا من تو رو میخوام. خب روی ویلچه رو این وری کنیم، بچه باید تو رو ببینه، جمعیت نمیخواد، براش جمعیت جالب نیست، یه کمی اونا رو ببینه، تو رو میخواد. روی ویلچه رو این وری کن، یه جوری بنشون بچه تو رو ببینه، بچه به تو وابسته است. اون احساس نیازی که بچه داره، بنده داره برای نماز که بره در خونه خدا، و این احساس نیاز باید بیدار بشه. رفقا اینقدر با ادب عبادت بکنید تا این احساس وابستگی چی بشه؟ بیدار بشه. بعد اظهار این احساس وابستگی رو بهش نیاز پیدا کنی، اون وقت به نماز احساس نیاز میکنی، اون وقت از نماز لذت میبری. این آرامشی که کودک نوزاد میره بغل مادر، تو از خدا سر نماز آرامش احساس میکنی. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب آقا این سخته، ما چجوری این احساس نیاز رو در خودمون بیدار بکنیم؟ راهش همین راهیه که شما اینجا دارید. دوستان من، اونایی که مثل من ضعیفن، بهشون بگم یه مقداری بیاید تو این راه، تو این راه یه مقداری که بیای، نیاز به حسین در تو بیدار می شود. احساس وابسته بودن به حرم در تو بیدار می شود. کم کم احساس نیاز می کنی، حسین من باید بیام حرمت، من باید بیام در خونت، روزه خونم کم شده، من باید به تو توجه کنم، تو به من توجه کنی، آروم بگیرم برم. طرف میگه یه روزه سیر، گریه میکنه، میاد بیرون میگه چه روزه ای، کیفی کردیم. آیون کیا تا حالا رفتن جلسه روزه کیف کردن اومدن بیرون آرامش بدن؟ دستاتونو بیارید بالا ببینم. ببین ببین ببین، میدونید برای چی تو جلسه روزه کیف میکنی؟ کسی بهتون گفته بوده تا حالا؟ رفتی گریه کردی که آدم با گریه کردن کیف میکنه؟ این کیف؟ بنده خدا عزیز من، تو رفتی جلسه روزه، به کودک حسین توجه کردی، حسین به تو توجه کرده، کیف کردی اومدی بیرون. این کیف تو تو جلسه روزه مال توجه حسینه، درسته یا نه؟ گرفتی مطلبو؟ از جلسه روزه اومدی بیرون، خواستی بیای بیرون، کیف کردی حسابی، بگو حسین ممنونتم، خیلی منو بغل گرفتی. از بغل کمتر نیست. آیون دوباره بفرمایید، بیادبیه هی از شما سوال میکنم، اینجوری جوابای سوالاتونو میدونم. روزه یا اربعین بیشتر احساس لذت میکنید یا نه؟ چون تو روایت نوشته مادرش فاطمه از بالا به ظاهر پیاده حسینش نگاه میکنه و قدم به قدم داره به او محبت میکنه، یعنی دعا میکنه. این کیف مال محبتیه که مادرت فاطمه زهرا داره بهت. ما کوچولوهای فاطمه ایم. ما اینجا اومدیم در محضر مادر دیگه، حالا گفتم در محضر مادر دیگه راحت نمیتونم روزه بخونم که. ما اومدیم در محضر مادر. هیچ وقت فکر میکردی آدم های با شخصیت محترم هر جا مسافرتی میری مسافر خونه شما کارتون خواب نبودی؟ شما کنار جاده روی خاک نشین نبودی؟ هیچ فکر میکنی اینقدر لذت بخش بشه؟ کودک بغل مادرش باشه تو خرابه باشه، کودک بغل باباش باشه تو خرابه باشه، بهشت برینه، ولی باباش سرش نشکسته باشه با. ولی باباش هنجرش بریده نشده باشه. الان این بچه هایی که هستن پیشتون ازتون هتل میخوان، چی میخواد ازت؟ میگه فقط تو باش، همینی که تو میگی الان، حسین تو فقط باش، من کنار تو باشم. فداتون بشم. این احساس وابستگی رو برای ضعفا عرض میکنم، ضعفایی مثل خودم. هر کی میخواد احساس وابستگی به خدا در خودش بیدار بشه و عبادت، عبادت یعنی ابراز این احساس وابستگی که موجب آرامش یک موجود وابسته میشه. یه بار دیگه بگیم، ابراز این وابستگی که موجب آرامش این موجود وابسته میشه. هر کی میخواد این احساس درش بیدار بشه زیاد بیاد کربلا، هر سال 40 بیاد. کم کم امام حسین با دلت انقدر بازی میکنه، بیدار میکنه دلتو، کم کم میبره در خونه خدا، میگه من حسین بنده خدام. کم کم نماز خونت میکنه، نماز خون خوب میشی، کم کم رو کار میکنه. بالاخره امام حسین، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. این احساس خوب شما یعنی بیدار شدن اون احساس وابستگی. و من وابسته حسینم تو خونم بشینم، نه، ابراز این احساس وابستگی در پرتو نگاه اون قدرت مطلق خلیفت الله الاعظم قرار گرفتن که لذت ببری، که آرامش احساس بکنی. این یعنی در آغوش خدا رفتن، در آغوش ولی خدا رفتن. خب کربلا زیاد بیاد. ممنونتم حسین که راه رو برای ما باز کردی. اگه کسی ضعیفه، اگه کسی قویه، اصلا همه جا اهل نماز و عبادت، او همه جا نمازش دیر میشه، سرگشته میشه، میداند که وابسته خداست. تواضع یک عنصر وابسته به یک عنصر به یک خدا و قدرت برتر، این رو داره در خودش. اونا بیشتر از ما لذت میبرن تو این راه. دیگه دلایلش بمونه برای شبهای بعد. اونایی که اهل عبادتن، کارشون درسته، به این راه بیشتر از ما احتیاج دارن. اونها بیشتر افتاده حالن در خانه حسین. ببین مرحوم قاضی طباطبایی، ببین حضرت امامی که تو این راه پیاده آمد، ببین علمایی که تو این راه پیاده می اومدن، اونها همه نمازشون 20 بود. من نمازم خرابه، میخوام تو این راه نمازمو درست کنم. اونها که نمازشون درست بود، که اونها چی کار میکردن اینجا؟ اونها چی کار میکردن؟ اونها بیشتر از ما له له میزدن. یه زمانی 40 پیاده اومدن مگه کار عوام بود؟ اکثرا علما این کار رو میکردن. الان اون طریق قدیم رو میگن طریق علما، کار علما بوده. اون تا وضع عالم عوض شده دیگه. نمیدونم، شاید امام زمان مهدی فاطمه میفرماید همه رو میخوام بیارم در خانه حسین. با همه تون کار دارم، کارهای خصوصی که اتفاق. آقا این پیاده روی مگه ساده است؟ اولین بار کی این راه رو رفت برای حسین؟ زینب کبرا با کعبنه و تازیانه و بچه های حسین. میدونید چند بار همین راه شما رو رفت؟ دو مرتبه. کربلا بود زینب کبرا، آوردنش کوفه که جنوبه، بعد از کوفه دوباره حرکت دادن، از کنار کربلا عبور دادن، بردن شمال عراق و موصل، بعد شمال شام، پایین ترکیه. الان جاهایی هست میگن اینجا مسیر بچه های حسینه. بعد بردن شمال لبنان، بعد آوردن از لبنان چرخوندن آوردن شام. طولانی ترین سفر دیگه. سفر چگونه بوده کاری ندارم، لااقل این راه رو دو بار زینب کبرا عبور کرده. وقت شما میگی من چرا دیوونه میشم اینجا؟ هر کی بار اول میاد نمیدونم چرا دیگه دفعات بعد رها نمیکنه. کیا تو جمع ما بار اولشون اومدن؟ خب من براتون متاسفم دیگه، نمکگیر زینب کبرا شدی. سال بعد میتونی پای تلویزیون این صحنه ها رو نگاه کنی نیایی؟ های بار چندمیا دوست داشتید امسال خونه باشید پای تلویزیون نگاه کنید نیایی؟ طاقت میآوردید؟ چرا اینجوریه؟ چرا دیوانه کننده است؟ این راه راه عجیبیه، راهی است که توفیق، اونم نه این سفری که شما دارید. این موکبا میبینه همه برای چی درست شدن اینجا؟ همه برای خدمت کردن به شما، این عراقی های خونگرم برای خدمت کردن به شما. اینا از مدت ها قبل، خیلی از اینها دارا نیستن، شما فکر نکنید اینا که پذیرایی میکنن تو موکبا صبونه میاره بهت میده، فکر نکنید اینا ثروتمندای عراقن. خیلی هاشون پولشون رو در طول سال جمع میکنن با فقر، میگن این مال حسینه، مال اربعین ابا عبدالله الحسینه، بهشون احترام بگذارید. خیلی از اینها دارایی‌هاشون از شما کمتره، با اسیر حسینه، عاشق حسینه، دیوانه حسینه، همونجور که تو اسیر حسینه. بینه کنی همه، بله بعضشون هم عشایر دارایی هستن، ثروتمندن، بعضشون هم ندارن، میمیرن برای زائر حسین، عشق بازی میکنن، دیگه وقتش نیست قصه هاشو بگه. این راه و زینب آمده با چی؟ با چه وضعیتی؟ و بعد شما با این همه احترام، انشالله عزت و احترامتون روزافزون، انشالله تمام این راه و تو این سالهای بعد سقف بزنن، زیر سایه حرکت کنین، انشالله هیچ مانعی هیچ وقت سر راه زائرین اربعین حسین پیش نیاد. اما رسیدید کربلا، میدونم هممون شرمنده این برای حسین. حسین ما رو تازیانه نزدن، حسین پای ما تاول زد، هم ما همه احترام گذاشتن. نمیدونم شما طاقت دارید تعزیه هم ببینید؟ بعضی از این عراقی های خوش سلیقه تعزیه اجرا میکنن تو راه، هلاک میکنن، نابود میکنن آدم ها. یه تعزیه هست اگر تونستی ببینی، بر اساس این روایت میفرماید امام سجاد هر کدوم از بچه ها تا گریه میکردن با چوب نیزه به سر بچه ها میزدن، بچه ها رو آروم کنن. وقت شما براتون جلسه گرفتن، بهترین زاکرین اهل بیت میان براتون روزه بخونن، گریه کنید، سبک بشید، مورد محبت حضرت زهرا قرار بگیرید. یا ابا عبدالله، ما وقتی برسیم کربلا با این شرمندگی چی کار باید بکنیم؟ لا اله الا الله. دیدید چی کار میکنن این موکب دارا؟ قضا که آماده میشه میارن، اصرار میکنن آقا قضا بفرمایید. یکی از دلایل این اصرار اینه مبادا گرسنت باشه بوی غذا به مشامت رسیده، مبادا یه وقت حیا کنی، خجالت بکشی. غذا میری میخوری، اون حیایی که هست بالاخره میزنه کنار. خواهش میکنم، اصرار میکنه، الهی دورت بگردم. تو این راه یزیدیاتی که غذا میذاشتن، بوی غذا به مشام بچه های حسین میرسید، نوشته غذا به بچه های حسین نمیدادن، بچه ها از گرسنگی دامن عمشون زینب و چنگ میزدن، میگفتن میخواییم بچه های حسینو گرسنه ببریم کوفه گدائی کنن، ما ببینیم بچه های علی به خاری افتادن، ما بغض علی رو به سینه داریم، ما میخواییم یه کاری کنیم بچه های علی خار بشن تو کوفه. علی لعنت الله.